سلام، این 27مین قسمت از پادکست سخت افزارکسته. من سیمین هستم و به همراه امیر و سینا میخوایم این قسمت از پادکست رو با هم اجرا کنیم. البته این هفته تصمیم داریم که یکم پادکستمون رو متفاوت تر برگزار کنیم. حالا خیلی دوست داریم که بازخورد شما از این قسمت رو بدونیم و ببینیم که آیا راضی کننده برای شما هست یا نه. خوشحال میشیم که هر پیشنهاد و انتقادی هم که دارید با ما در میون بذارید.
خب اول از همه بریم سراغ خبرهای سخت افزاری هفته. توی هفته ای که گذشت یه جنجالی پیش اومد سر دو رقیب بزرگ دنیای سخت افزار، یعنی اینتل و AMD. همونطور که میدونید این دوتا شرکت سالهاست با هم دارن سر عرضه بهترین پردازنده ها رقابت میکنن و خب طبیعتا این رقابت بین طرفدارها هم بحث و گفتگوهای فراوونی داشته. اما این هفته بحث به اوج خودش رسید و مدیر عامل اینتل آقای پت گلسینگر توی یکی از مصاحبه‌هاشون جمله‌هایی رو بیان کردن که این بحث رو خیلی جلو برد و خیلی داغش کرد. آقای گلسینگر گفتن که اول از همه اذعان کردن به اینکه AMD توی سال‌های گذشته تونسته بخش بزرگی از کاربران رو به سمت خودش جذب کنه و این موضوع به دلیل اینکه پردازنده‌هاشون بهتر بودن و حالا کیفیت بهتری داشتن، قیمت بهتری داشتن پیش اومده بوده، ولی گفتن که حالا اینکه 80% بازار هنوز در اختیار اینتله به این دلیل نیست که پردازنده‌های اینتل بدن یا کاربرها ازش ناراضین. و در ادامه گفتن که حالا با پردازنده‌های جدید آردر لیک و سفایر رپیدز دیگه قراره اون دوران سلطنت AMD به پایان برسه و به نوعی دوباره اینتل تاج قدرت رو در اختیار میگیره.
یه ما شانس آوردیم که حالا مدیر عامل اینتل یکی از مؤدب‌ترین مدیر عامل‌های دنیای تکنولوژیه، وگرنه بعد جور دیگه‌ای مثل اینکه رفتار می‌شد با AMD.
حالا بعد ببینیم نسل بعد چجوری میشه دیگه. ولی خب آمار جدیدی که استیم منتشر کرده نشون میده که دوباره AMD رکورد شکنی کرده با رایزن هاش و همچنان گیمرها تمایل بیشتری به خرید پردازنده های AMD دارن تا اینتل.
آره سیمین، ولی خب همونطور که گفتی اینا فقط گیمرها هستن. پردازنده هایی که الان تو دنیا وجود دارن فقط مختص گیمینگ نیستن، خیلی پردازنده های دیگه به خصوص برای سرورها و سیستم های دیگه هستن که همچنان اینتل اونجا دست بالا رو داره و چنین آماری که برای مثلا پردازنده های میاد برای اونا نداریم که ببینیم اون برای بازار چه خبره. اما به هر حال بازار داره خیلی رقابت‌ها توش داغ میشه و طبیعتاً این به نفع کاربرا و مشتری هست. حالا جدا از این بحث جنجالی، این هفته یه محصول پرسر و صدا هم داشتیم. شرکت ایسوس اومد از کارت گرافیک جدید خودش که مدل RTX 70 بود رو نمایی کرد. نکته جالب راجع به این گرافیک و اینکه خیلی بحث برانگیزش کرده بود این بودش که با همکاری شرکت معروف نوکتوا این کارت گرافیک تولید شده و طبیعتاً کسایی که شرکت نوکتوا رو میشناسن میدونن که تخصص این شرکت توی ساخت فنهای بی سر و صدا و با عملکرد خوبه و ایسوس هم اومده از این قابلیتشون استفاده کرد و برای کارت گرافیکی که قرار ارائه کنه از فنهای اختصاصی نوکتوا استفاده کرده. اونطوری که خود این شرکت ها ادعا میکنن این کارت گرافیک کم سر و صدا ترین و در این حال خنک ترین کارت گرافیک از سری RTX 70 قرار باشه. اونطوری که خود این شرکت ها ادعا کردن نسخه استاندارد این کارت گرافیک حدود 37 دسیبل صدا تولید میکنه موقع اوج مصرفش، اما این کارت گرافیک RTX 70 نوکتوا ادیشن فقط 21.1 دسیبل قراره صدا ازش بشنویم.
ولی خب کاش این امضای نوکتوا رو توش اعمال نمی‌کردن و این رنگ قهوه‌ای رو نمی‌ذاشتن تو کارت گرافیک ایسوس. خودش از زیبایی محصولات ایسوس خیلی کم کرده به نظرم.
حالا نه تنها خود گرافیک اون فنهاش این رنگیه، جعبش هم اگر حالا عکساشو توی سایت نگاه کنید جعبش هم گرفتن قهوه‌ای کردن و یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مثلا محصولات سخت افزاری همیشه جعبه‌هاشون بود که دیزاین خیلی خفن و به قول معروف گیمینگ و رنگ و رنگی داشتن، ولی یکی کلن قهوه‌ایه دیگه. ترکیب بندی رنگ قشنگ نوکتوا خیلی خاص و منحصر به فرد از لحاظ برندینگ اصلا شناخته شده است. این رنگ و قشنگ هر فنی ببینید هر جا این رنگی باشه همه اولین حدس همه اینه که نوکتواه، ولی خب رنگ بهتری کاش انتخاب میکردن واقعا.
بگذاریم از دست من دارم.
خب به بخش موبایل پادکستمون میرسیم و تو اولین مورد میریم به سراغ آیفون های اپل که همیشه تو جزء اخبار حاشیه‌ای دنیای موبایل بودن، چه تو قیمت هایی که برای موبایلاش میذاره و چه تو هزینه های ساختی که موبایلاش در بر میگیره. مثلا همین آیفون 13 پرویی که تقریبا 3-4 هفته است فکر کنم از رونماییش میگذره، خبرهای ازش منتشر شده که ظاهراً هزینه ساخت این آیفون 13 پرو چیزی بالغ بر 570 دلاره. این در حالیه که قیمتش 1099 دلار تعیین شده و این تقریبا میشه نصف کمتر از اون هزینه‌ای که در نهایت کاربر باید پرداخت کنه. همیشه این قضایا سر موبایل‌های اپل بوده که چرا اینقدر هزینه‌هاش بالاست یا قیمت بالاتری نسبت به هزینه ساختش باید کاربر پرداخت بکنه. هرچند باید این نکته هم در نظر گرفت که این قیمتی که الان مثلا گفته شده 570 دلار بدون در نظر گرفتن قیمت ارسالش به نقاط مختلف جهان یا هزینه نرم افزارهایی که اپل برای این موبایل ها توسعه میده یا سیستم عاملی که براش توسعه میده در نظر گرفته شده و خب اینا هم اگه این فاکتورها رو به هزینه اضافه بشه شاید هزینه نهایی رو بشه یه جوری توجیه کرد.
حالا جالبه که اینقدر حجمه ها در برابر اپل زیاده، ولی خب این گزارشی که منتشر شده توش اطلاعات جالبی داره. مثلا اینکه هزینه ساخت آیفون 13 پرو در مقایسه با آیفون 12 پرو بیشتر شده و این در حالی که قیمت این محصول در مقایسه با نسل قبلش ثابت مونده. و نکته جالبتر به نظرم این بود که سامسونگ برای ساخت S21 پلاس یه چیزی هولوهوش 508 دلار هزینه می‌کرده، ولی این گوشی رو 1049 دلار داره می‌فروشه. یعنی اینکه بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم اینه که سود سامسونگ تو این قضیه بیشتر از اپل بوده.
میگم جالبه دیگه، همیشه اسم اپل بد در رفته ولی سر این قضیه سامسونگ داره مثلا که بیشتر سود
میکنه. آره نشون میده که درس ها رو خوب یاد میگیرن. راه های کسب درآمد رو خوب از رقیباشون دارن یاد میگیرن.
خبر هیجان انگیز دیگه ای که این هفته تو دنیای موبایل هم داشتیم اضافه شدن قابلیت ری تریسینگ به تراشه های اگزینوس سامسونگ. حالا نکته جالب این ماجرا اینه که چند سالیه که این قابلیت به کامپیوترها اضافه شده با کارت گرافیک های جدید، اما سامسونگ داره این قضیه رو به موبایل ها هم اضافه میکنه.
دقیقاً امیر، این حرفی که زدی خیلی درسته، چون که به این قابلیت برای کارت گرافیک های نسل جدید قطعات کامپیوتر ارائه شده. خیلی جالب بود که سامسونگ تونسته برای پردازنده های اگزینوس 2200 که میشه پردازنده های نسل بعدش همچین قابلیت رو اضافه کنه. البته باید به این نکته اشاره کنیم که سامسونگ تنها نیست توی این قضیه و خودش به تنهایی نتونسته به این فناوری دست پیدا کنه. توی ساخت پردازنده های اگزینوس 2200 اونها اومدن با AMD همکاری کردند و از معماری RDNA 2 AMD استفاده کردن برای اینکه بتونن گرافیک چیپست خودشون رو تقویت کنن. حالا نکته جالبش اینجاست که سامسونگ برای اینکه این قابلیت رو اعلام کنه اومده یه تصویر منتشر کرده که مثلا بخشی از یک رندر ویدئویی با گرافیک‌های معمولی پردازنده موبایل رندر گرفته شده و همون تصویر با پردازنده اگزینوس و گرافیک پردازنده اگزینوس رندر گرفته شده که تفاوت‌های ری تریسینگ توش مشخص باشه. اما نکته جالب این عکس اینه که توی تصویر اصلی یک محتوایی کمتره نسبت به عکسی که با پردازنده اگزینوس گرفته شده و اونم اینه که کلا یه ماشین سوخته اضافه‌تره توی عکسی که سامسونگ منتشر کرده برای پردازنده اگزینوسش. و خب اون چیزی که هممون میدونیم اینه که ری تریسینگ کارش این نیست که یه چیزی بخواد اضافه کنه، فقط
بهش اضافه کرده.
احتمالاً فتوشاپ کارشون خیلی حرفه‌ای نبوده.
آره باید منتظر باشی ببینیم حالا ویدئویی که از این قابلیت منتشر میکنه سامسونگ چجوری، چون عکسش که خیلی خیلی کارهای جالبی میکنه این پردازنده.
حالا تا بحث سامسونگ داغه اینم بگم که این شرکت اومد و اعلام کرد دیگه قرار نیست که برای گوشی گلکسی نوت 8 هیچ آپدیتی رو منتشر کنه. این یعنی پایان پشتیبانی از پرچم‌دار سال 2017ش.
البته بگم شاید این آخرین میخ روی تابوت نوت باشه.
این خدایش اصطلاح من بود چرا دوست.
چون که ظاهرا این رندرهای جدیدی که از گلکسی S22 اولترا جدیدن رو شده نشون داده که خودشون دیگه همین قلمی که روی نوت استفاده می‌کردن رو داره و این به نظر میرسه که دیگه ظاهرا قرار نیست که اصلا سری نوت هم ادامه دار باشه.
حالا جالبه که همزمان با اینکه شایعات خیلی قوت گرفته که سامسونگ کلا میخواد سری نوت رو کنسل کنه، یه سری از طرفدارای گوشی نوت اومدن و یک توماری رو امضا کردن که گفتن داداش این کارو نکن، تولید کن، ما دوست داریم گوشی سری نوت رو. حالا فعلا طبق خبرهایی که ازش منتشر شده تعدادشون 200,000 نفر بوده. باید ببینیم که این تعداد بالاتر میره یا نه و آیا اصلا در نهایت باعث میشه سامسونگ نظرش رو عوض کنه یا نه.
به لطف کرونا و همه‌گیری که تو جهان حاکم شد، بازار نرم افزارها و بازی‌ها خیلی رونق بیشتری گرفت و تو همین قضیه هم یه خبری داشتیم این هفته که گفته بود پابجی موبایل پردرآمدترین بازی موبایلی سه ماهه سوم سال میلادی جاری بوده و از اون طرف هم تو بازار نرم افزار برنامه محبوب و پرطرفدار تیک تاک که دیگه اخیراً خیلی داریم خبر راجبش میشنویم و داره تبدیل به یه ترند جهانی میشه، تونست لقب پردرآمدترین برنامه رو از آن خودش بکنه. میگم حالا باز این میتونه به همگیری کرونا مربوط باشه یا به اون تنوعی که این بازی و نرم افزار ارائه میدن باشه.
شروع پاییز برای گیمرها همیشه رنگ و بوی متفاوتی داره. حالا بماند که اکثرشون قبلا پاییز رو با شروع مدرسه به خاطر داشتن، اما الان دیگه گیمرها میدونن که پاییز فصل انتشار بازی‌های جدیده. توی هفته‌ای که گذشت بازی‌های جدیدی که منتشر شد فیفا 22 بود و نسخه بتای بتلفیلد 2042 که بالاخره بعد از تأخیرهای فراوان و حرف و حدیث‌های زیاد نسخه بتاش منتشر شد و برای کاربرای که این بازی رو پیش خرید کرده بودن در دسترس قرار گرفت و احتمالاً روز آخرش هم اختصاص داره به همه کاربرا، یعنی اوپن بتا و همه میتونن این بازی رو قبل از انتشار عمومیش توی نوامبر امسال یک دور تست کنن.
البته این هفته یه بازی دیگه هم منتشر شد که حالا خیلی شاید اسم یک بازی درست حسابی رو نتونیم روش بذاریم. کونامی که سازنده سری بازی‌های فوتبالی PES بود، این هفته از بازی فوتبالی جدید خودش یعنی ای فوتبال رونمایی کرد، یعنی این بازی رو منتشر کرد که خیلی بازی فاجعه باری بود از هر نظر که فکرشو بکنید، هم از نظر گرافیک و چهره بازیکن و حرکت‌هاشون و چه از نظر اطلاعات کل بازی و کیفیتی که ارائه کرد. باعث شد خیلی انتقادات زیادی بهش وارد بشه و کنامی انقدر حجمه ها زیاد بود یه بیانیه منتشر کرد و گفتش که ما میدونیم که همچین مشکلاتی هست و قراره که با یک آپدیت وضعیت رو بهتر کنیم. حالا چه آپدیتی میخواد ارائه کنه که این فاجعه رو رفع کنه واقعا منم نمیدونم.
کلا هر سال پاییز یه دونه بازی داریم که اینجوری با باگاش سوژه میشه. پارسال سایبرپانک بود، امسال هم حالا نوبت ای فوتباله.
حالا کاری به این داستانا ندارم ولی انصافا مسی دیگه ما انتظار داریم حالا هر بازی که داره تو بازی ورزشی یا فوتبال یا چیز دیگه فعالیت میکنه دیگه اون نفرات برتر اون بازی رو درست و حسابی روش کار بکنن. این که مثلا دیگه شما قیافه مسی رو شبیه به کوکسل بابا بکنی این دیگه واقعا همه رو کفری میکنه، ولی نمیدونم باز چطور ممکنه که اینا با باگای گرافیکی اینچنینی رو بخوان با آپدیت برطرف کنن مگر اینکه اون آپدیت به اندازه بازی اصلی حجم داشته باشه.
پوستری که منتشر کرده بودن از بازی اصلا مسی یک آدم دیگه بود با تو بازی یه آدم دیگه، واقعا سوژه خنده است.
فکر میکنم همه کسایی که الان دارن این پادکست رو میشنون هفته گذشته اینستاگرام، واتساپ یا فیسبوکشون دچار اختلال شده بود. این اختلالات که به صورت جهانی اتفاق افتاده بود از یه سری مشکلات داخلی فیسبوک نشأت گرفته بود و باعث شده بود که حدود 7 ساعت تمام سرورهای فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ به طور کلی قطع باشن.
اونا خوشحال شده بودن که ممکنه برای همیشه این قضیه اتفاق بیفته، ولی ظاهراً یه نقص فنی بوده تو قسمت نقشه یابی اینترنتی، مسیریابی اینترنتی سرورهای فیسبوک به اینترنت جهانی که بعد این قضیه رو با چه میدونن فاصله 6 7 ساعته تونستن با رسیدن مهندسا و تکنسین ها برطرف کنن. ظاهرا گفته بودن که این قضیه به دورکاری مربوطه و چون بنده خدا دورکار بودن یکم طول کشید تا بیانو نزدیک کار بشن.
پس این قضیه هکر 13 ساله چینی چی بود؟
نه، این قضیه یکی از این شایعه‌هایی بود که ظاهراً تو شبکه‌های اجتماعی داخلی خیلی خریدار داشته و کاربرای ایرانی خیلی حال کرده بودن با این موضوع.
آره من دقیقاً یاد این افتادم که یک دختر بچه دانش آموزی تو زیر زمین خونش کیک زرد تولید کرد.
آره دقیقاً اورانیوم غنی می‌کردیم ما تا همین چند سال پیش و الانم بعید نیست که دیگه بچه 13 ساله بتونه پس سرورهای فیسبوک و اینا بر بیاد.
حالا خیلی هم از کاربرای داخلی جدا از این شوخی ها فکر میکردن که این قطع شدن این شبکه ها به ملی شدن اینترنت ربط داره و دوباره شاهد قطعی اینترنت بودیم که خدا رو شکر اصلا اینجوری نبود، داستان و یه داستان بین المللی بود.
به هر حال مارگزیده از
دقیقاً از ریسمون سیاسفید همه هم بود.
صحبت فیلترینگ شد، این هم بگم که این قطعی ها خیلی به نفع شبکه‌های فیلتر شده تو ایران تمام شد. گزارش اینجوری بود که سیگنال، پیام رسانی که خیلی در مورد امنیتش حرف زده میشه و میگن که خیلی ایمنی بالایی داره، میلیون ها کاربر جدید جذب کرد. حتی تلگرام هم آقای پاول دوروف اومد و اعلام کرد 70 میلیون کاربر جدید گرفته از زمان قطعی فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ، که این واقعا رقم خیره کننده ای، مثل اینکه انگار کل جمعیت ایران بیان یه حوز به تلگرام شن.
البته بگم این قضیه فقط از دیدگاه چه میدونم دیگران به این موضوع، اگه بخوایم به داخل قضیه هم نگاه بکنیم، خود شرکت فیسبوک و شخص مارک زاکربرگ هم تو این قضیه خیلی ضررهای زیادی متحمل شد. اگه اشتباه نکنم چیزی هولوش 7 میلیارد یا 8 میلیارد دلار رو تو همون 7 8 ساعت از دست داد.
البته آره اون 7 8 میلیارد دلار برای این دوستمون یه ذره پول خورد به حساب میاد، اونقدری هم برای ما خیلی عدد گنده ایه، ولی خب از سرمایه شخصی زاکربرگ کم شد. و خیلی جالبه، من خیلی دوست دارم بدونم که چجوری میخواد این، حالا هم ضرر مالی هم این ضرر فرهنگی به نوعی که عدم اعتماد کاربر به سرویس های فیسبوک رو چجوری میخواد دوباره به دست بیاره.
اعتمادش که بعید میدونم هیچ رقمه به دست بیاد، یعنی آمار فیسبوک انقدر خرابتر از این حرفا هست که بخواد اعتمادی دوباره جلب بشه. اما خب ضرر مالی مشخصه دیگه، مجبور میشه اطلاعات کاربراشو جاهای بیشتری بفروشه تا بیشتر تا زودتر ضررش جبران شه.
حالا جدا از این داستان قطعی فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ، این هفته یه اتفاق بزرگ و ترسناک دیگه هم داشتیم و اونم این بود که پلتفرم توییچ به طور کلی هک شد. یعنی سورس کدای این شبکه، چه برای حالا خود سایتش، چه برای پلتفرم موبایلش، چه بقیه نرم افزاراش، به طور کلی در دسترس عموم قرار گرفت توی شبکه 4chan و به نوعی میشه گفت همه اطلاعاتی که تا الان توی از طریق این پلتفرم ذخیره سازی شده بود در دسترس عموم قرار گرفت. حالا همه کسایی که الان دارن این پادکست رو میشنون، من اگر تا الان نرفتن و پسوردشون رو عوض نکردن، من همین الان پیشنهاد میکنم این کار رو انجام بدید، چون عملا اکانتتون اونجا در معرض خطره و حتما هم اگر امکانش براتون هست ورود دو مرحله ای رو برای اکانتتون فعال کنید که یه ذره امنیت اکانتتون بیشتر باشه.
یه نکته جالبی که تو همین اخبار و حواشی مرتبط با این توییچ برام جالب بود که اتفاقا سینا بهم اشاره کرد این قضیه رو، اون داستان درآمدی که استریمرها از این شبکه اجتماعی داشتن. ظاهرا شاید ما فکر میکنیم که آنچنان درآمد بالایی نباشه استریم کردن، ولی اونطور که پیداست خیلی از این استریمرهای معروفی که شناخته شده هم هستن درآمد خیلی بالایی در ماه دارن، یعنی شاید خیلی بیشتر از آدم‌های عادی و حتی تکنسین‌ها و مهندس‌هایی که مثلا تو خارج دارن فعالیت.
دقیقاً امیر راست میگی، این یادم رفت بود بهش اشاره کنم، توی اطلاعاتی که لو رفت بود در اثر این هک، میزان درآمد خیلی از استریمرها توی ماه سپتامبر به طور مشخص با اسمشون و تا رقم آخر درآمدشون منتشر شده بود. به عنوان مثال شراود رو فکر می‌کنم همه بشناسن که مبلغ 96359 دلار فقط توی ماه سپتامبر در آورده بود. البته این یکی از کمترین مبالغی بود که توی این لیست دیده میشد. مثلا XQCOW 752000 دلار حدوداً درآمدش بوده توی این ماه. حالا نکته جالبش اینه که این فقط مبلغیه که از طریق استریم کردن بهشون تعلق گرفته، وگرنه اینها قراردادهایی هم دارن که مثلا انحصاری توی توییچ وقتی میخوان استریم کنن خیلی‌هاشون قراردادهای میلیون دلاری می‌بندن و درآمدهای خیلی خیلی بیشتر از این ارقامی دارن. ولی همین که توی یک ماه بدون یه فردی فقط از بازی کردن اینقدر درآمد داره در نوع خودش خیلی جالب توجهه.
هفته قبل تو بخش اخبار داخلی گفتیم که آمار کشف دستگاه‌های ماینر خیلی بالا رفته و حتی یه سری ماینر هم از سازمان بورس پیدا شده. این خبر با جنجال‌های خیلی زیادی در زمان خودش همراه شد. از یه طرف هی تکذیب شد و در نهایت تایید شد. حالا این هفته شرکت توزیع برق تهران اومد و گزارش رسمی در مورد این قضیه منتشر کرد و گفتش که 82 تا دستگاه ماینر توی سازمان بورس کشف شده، که البته اون لحظه ای که این دستگاه کشف شدن توی مدار قرار نداشتن و فقط دستگاه رو ضبط کردن و بردن. اما خب بعید به نظر میرسه که این دستگاه هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته باشن. و
به نظرم همیشه این مملکت میتونه شما رو غافلگیر کنه دیگه، یعنی شما هر چقدر هم بخواید غافلگیر بشین تو یک هفته، فقط کافیه مثلا هفته بعد دوباره اخبار رو چک بکنید تا ببینید که اون خبری که حتی ما شنیده بودیم یک مدیر عامل سازمان بورس و عمل ماین کردن اینها رو خود شخصا انجام میداده، این هفته میتونیم بشنویم که یه دونه دستگاه نبوده بلکه 82 تا دستگاه از کل سازمان بورس ضبط شده.
واقعا برای من هنوز سواله که مگه خود این بورس درآمدش کم بوده یا حالا به نوعی طبق شایعاتی که مطرح شده بود درآمد سازمان بورس از این ضررها و حالا سودهایی که توی سال گذشته در جریان بوده کم بوده که الان سراغ ماینینگ رفتن و حالا شایدم طبق اون صحبتایی که خود مدیران دست اندرکار گفتن شاید این دستگاه فقط برای تست اونجا بود و هیچ استفاده ای ازشون نشده، ولی به هر حال ایشالله که خیر.
فقط انم همینطور.
پایان قسمت 27 سخت افزارکست رسیدیم. مرسی که تا اینجای کار همراه ما بودید و میدونید که مثل همیشه میتونید مشروح تمامی این خبرها رو تو وبسایت سخت افزار مگ بخونید. نظرتون در مورد این قسمت از پادکست رو با ما تو بخش نظرات در میون بذارید و بگید که آیا دوست دارید با همین روند به قسمت‌های بعدی ادامه بدیم یا نه. تا هفته آینده، خدا نگهدار. Thank you.